بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز بحثی با شما داریم که این بحث برای تشکیلاتمون ضروری است. امیدوارم به آن گوش فرا دهید و کسانی که در این جلسه نمی توانند آن را درک کنند، ان شاء الله در جلسات بعدی مجددا به آن گوش فرا دهند. اصل بحثم در رابطه با پیوستگی و عدم پیوستگی به چیزی است. منظورم از پیوستگی قلبی است که یک فرد یا یک جامعه به چیزی دل بسته یا یک چیزی رو رها کرده و از او گسسته است. در جوامع بشری همیشه اینطور بوده، در بین انسانها اینطور بوده که جوامع و انسانها همیشه به چیزهای دل میبندن و از چیزهای متنفر هستن. آن چیزهایی که بهش دل میبندن به او پیوستن و آن چیزهایی که ازش متنفرن از او گسستن و همیشه بشر به چیزهای وابسته است، دلبسته است و از چیزهای متنفر و گسسته است. این چیزی است که همه من میدانیم و جامعه ها در رابطه با این نکته خیلی خیلی متفاوته و بسیار کسانی که به چیزهای وابستن و دل بستن که ممکنه ما و آبا و اجدادمون از آن بسیار متنفر باشه و برعکس هم درست است. خیلی چیزها ما بهش دل بستیم، آبا و اجدادمون، جامعهمون بهش دل بسته است ولی جوامع دیگر ازش متنفر است. ولی اصلی که من میخواهم بگویم این است که هر جامعه ای یا هر انسانی اگر خود را به چیزی وابسته دانست بدان محبت میکنه و بدان عشق میکنه و برای محفوظ ماندنش و برای رسیدن به آن کوشش میکنه. و برعکسش هم درست است. اگر جامعه از چیزهای متنفر باشد سعی میکنند از او دور باشند و برای نابودیش اگر کوشش هم نکنند دعا میکنند. پیامبران آمدن که به چیزهای دل ببندیم، حالا چه دل بسته باشیم چه دل گسسته باشیم از این چیز، دعوت میکنن که ما به چیزهای دل ببندیم، حالا چه قبلا دل بسته باشیم یا دل نبسته باشیم، و دعوت میکنن که از چیزهای دل بکن، حالا چه قبلا دل کنده باشیم چه قبلا دل نکنده باشیم. خدا و پیامبران کوشش کردن که انسانها و جوامع به ارزشهای توحیدی دل ببندن و از غیر توحید دل بکنن و این نکته اساس فکر توحید است. یعنی مغز و روح دعوت توحیدی است. در تاریخ پیامبرانم همین نکته به چشم میخورد، در قرآن و همچنین در بین دعوتگران موحد در تاریخ. من در رابطه با این نکته آیه رو ذکر میکنم وان انكه قران مي فرماد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مي فرماد هرگز رضای خدا را به دست نمی آوری به نیچی نمی رسی مگر آن وقت که چیزی را که دوست داری فدا کنی انفاق کنی ببخشی رهایش کنی. این نکته بیان این واقعیت است که قرآن می خواهد انسان آزاد باشد و جالب اینجاست که قرآن می خواهد انسان به چیزی آنچنان دل نبندد که نتواند از آن دل بکند و در این حال این نکته می رساند که قرآن با تمایلات جوامع و انسانها درگیر می شود و درگیری قرآن با تمایلات و با تمایلات و دلبستگی های جامعه و انسان ها ناشی از باطل بودن این تمایلات است، چرا که ما قرآن را حق بدانیم. اما دوستان همه پیامبران برای رسیدن به این نکته کار بسیار سختی کردن ولی نتیجه های زیادی نگرفتن. قبل از هر چیز خود پیامبران با این نکته درگیر بودن، یعنی قبل از هر چیز پیام توحید مخاطبش این پیامبران بود که باید این پیامبران بتوانن هرچی که بدن محبت میکنن بتوانن فدا کنن، یعنی هر آنچه که در زندگی دوست دارن بتوانن فدا کنن تا الگوی بشر گردن. نمونه آن ابراهیم و خیلی از پیامبران دیگر نمونه هستند که کلام خدا قبل از هر چیز متوجه آنها بوده و خواسته که آنها را از قید و بند رهایی بخشد، از آنچه که دوست دارن رهایی بخشد. قرآن خواست ابراهیم اسماعیلش رو فدا کنه، اگر چه در راه فدا کردنش وسوسه کرد ولی بالاخره پیام خدا را لبیک گفت. و به همین مبنا خدا خواسته که انسان از غیر از الله رها باشد، آزاد باشد، مستقل باشد و این همان توحید است. اگر انسان بجز غیر از الله دل بندد بهش میگیم مشرک. اگر نیرویش تجزیه شود بین خدا و غیر از خدا بهش میگن مشرک. من تا آنجا که در قرآن مطالعه کرده باشم، تا آنجا که تجربیات و مطالعات اجازه دهد، به صراحت میگویم که انسان موحد بسیار کم است و من خوب میدانم که پایه‌های دین در جامعه ما چقدر متزلزل و چقدر سست و نابود است. دوستان خصلت بشری این است که اگر انسان به چیزی علاقمند باشد و محبت ورزد بدن دل می‌بندد و دقیقاً درست است. اگر انسان چیز را دوست نداشته باشد و بدن عشق نورزد نمی‌تواند بدن دل ببندد. این نکته است که من قبل از هر چیز در آینده باید برای همفکران آینده هم اثبات کنم. اگر من شما را نمونه بیاورم میگویم من در رابطه با خیلی چیزها قاطعانه با شما درگیر شدم ولی شما با همه مشکلاتی که در راستای این دلبستگی میبینید بعضا به زحمت از این کار دل میکنید، از این چیز دل میکنید و این در این مدت مشاهده شده است.
مثلا قضیه روابط خونی چقدر من باش درگیر بودم ولی هنوز نتوانستید ازش دل برکنید. یا منافع شخصی، یا جاه و مقام و موقعیت، خیلی از صفات دیگر که چون که بدن محبت و علاقه و عشق دارید خیلی به سختی آن را رها میکنید. اما برعکسش درست است، چون علاقه به ارزش های توحیدی ندارید و محبتی بدن ندارید، خیلی به سادگی میتوانید هر آنچه که ارزش و توحید و خدا و قرآن و همه چیز است میتوانید در عرض چند لحظه رها کنید. این نشانه چی است؟ نشانه این است که شما به چیزهای دل بسته اید و از چیزهای هم گسسته اید. به آنچه که دل بسته اید محبت دارید، علاقه دارید، و به آنچه از آن گسسته اید متنفرید و نمیخواهید و علاقه و محبتی به آنها ندارید. و به همین مناسبت است که با چه کوشش ها باز هم به آنچه که دل ازش بریده اید نمی چسبید. یعنی چه کوشش ها باید بشود برای اینکه شما به چون چیزهای بچسبید ولی نمی چسبید و دل نمی بندید، و برعکس چه کوشش ها می شود برای اینکه به چیزی که دل بسته اید ازش دل بکنید ولی باز هم دل نمی کنید. در حالی که خودتان هم می دانید چیزهایی که بهش دل بسته است ارزشهای جاهلی است، و چیزهایی که ازش دل گسسته است ارزشهای توحیدی است. من یک نمونه خوبی میارم، همین کار را در نظر بگیرید. کار شما اگر کار خانوادگی رو در پیش داشتید، بالاخره تا پیر می شدید کار رو ادامه می دادید، تا پیر می شدید، چرا که برای خودتان است و مستقیما ازش نفع می برید. ولی همین کاری که الان هست، مثلا اگر چند سال ادامه یابد کمن کسانی که ادامهش بدهند. این دلیلش چیست؟ دلیلش این است که این کار برای یک مبارزه است، برای خدا است، ولی اون کار دیگه برای خود است. پس انسان میتواند تا پیر میشود برای خود مبارزه کند، ولی کمن کسانی که چند سال بتوانند برای خدا مبارزه کند. من مطمئن هستم دوستان این قضیه فقط در سازمان ما نیست. خودطلبی ولو به خاطر مبارزه های شدید من باشد در سازمان ما کمتر از جاهای دیگر است، و این سازمان ها می توانم بگویم یا این دولت ها تمام گروه ها بر اساس زور ماده استادند، چرا که ماده چیزی دوست داشتنی است. هر جا این ماده باشد به سویش روان میشه. پس خیلی کوشش باید بشه تا کسی رو به توحید بچسبانی، و برعکسش خیلی باید کوشش بشه تا اینکه فردی رو از ماده دور کنی. من میگویم محبت به چیزی موجب دلبستگی می شود. اگر انسان به چیزی دلبستگی پیدا کند، دل کندن از آن بسیار سخت است. من از شما سؤال می کنم دوستان، آیا اگر شما به سازمان موحدین دل ببندید، یا یکی از شما به سازمان موحدین دل ببندد، آیا به این سادگی سازمان را ترک میکند و از آن دل میکند؟ بسیار سخت است، و نه تنها برای رها کردن سازمان از بهانه نمیگردد، بلکه چه کوشش ها میکند که اگر مشکلاتی هم برایش پیش بیاید برای ماندن در سازمان تلاش میکند، بسیار کوشش میکند، حتی چه دلیل ها میتراشد، چه بهانه ها میآورد. یعنی هر آنچه که مثبت است در سازمان یادش میکند و به طور کلی منفیها را فراموش میکند. طبق همان اصل دیگر که انسان به چیزی میرسد که دنبال آن است. فردی که به سازمان موحدین دل بسته است از سازمان موحدین میگردد، دنبال سازمان موحدین است و باور کنید بد را در سازمان بسیار کم میبیند و اگر هم بدی را ببیند خودش را قانع میکند که چرا من باید بخاطر یک بدی همه این نیکی ها را رها کنم. اما دوستان در عکسش هم درست است، کسی که از سازمان گسسته است و واقعا نمیتواند در سازمان ببیند از بهانه ای میگردد که به دست آورد و سازمان را رها کند، چرا که دنبال سازمان نیست و هر آنچه که در سازمان میبیند منفی است. عینکی به چشم کرده که فقط بد میبیند و جز بدی در سازمان نمیبیند. این ناشی از این است که قلبش با این سازمان از هم گسسته است، دلش با این سازمان نیست، به سازمان و به آرمانش محبت ندارد. پس نتیجتا از بهانه میگردد که سازمان را ترک کند. دوستان این نکته در همه مورد های زندگی صادق است. من مثال آوردم، مثلا مثال سازمان آوردم، مثال کار آوردم. همه چیز به این اصل برمیگردد که اگر انسان به چیزی محبت و علاقه داشته باشد به آن دل میبندد و اگر انسان از چیزی متنفر باشد از آن دور میشود. البته یک نکته هست و این که انسان در ذات خود قابل تغییر است. خود قرآن هم میگوید وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. میگه تشخیص شما و علاقه شما ممکن است باطل باشد، ای بسا چیزی را دوست دارید ولی برای شما شر است، و ای بسا از چیزی متنفرید و ای بسا برای شما خیر باشد. پس خود علاقه و محبت میتواند تغییر کند. دوستان در همه چیز اینطور است. مثلا یک خانم و برادری به هم ازدواج میکنند، اگر این خواهر و برادر به هم علاقه نداشته باشند سخت از همدیگر متنفرند، ولی میشود تبلیغاتی رو در انداخت که تمایلات طرفین رو دگرگون کرد و تغییر داد. ولی خب بستگی به این است که، یعنی درجه تغییر بستگی به این است که در چه موردی است، آیا این مورد حساس است غیر حساس است یا چی است. خلاصه بستگی به مورد است، چقدر با منافع شخصی انسان برخورد میکند. به همان اندازه تغییر در رابطه با محبت سخت است و هر اندازه از منافع شخصی شخصی قاطع به دورتر باشد تغییر انسان ممکن تر است. و همین است که امید پیامبران برای اصلاح مستضعفین هستند و خود قرآن هم میگوید سرانجام حکومت توحید به دست مستضعفین است، چرا که مستضعفان زمینه لبیک گفتن به پیام توحید را بیشتر دارند، چون که مستضعفان قيودات كمتري دارن منافع كمتري دارن موقعيات كمتري دارن ثروة وسامان كمتري دارن و خلاصة بطور كلي نفع كمتري در وضع موجود دارن و در نتيجة آنها بيشتر ميتوانن به پیام توحید گوش کنن و خود قرآن هم میگوید هیچ پیامبری نعمد مگر اینکه ملع و مترفین علیه آن به پانه خیزن ملع و مترفین همان زورداران و زرداران جامعه و این دو طبقه همیشه علیه پیام توحید به پا خواستن چرا که آنها خوب تشخیص دادن که پیام توحید به ضرر آنها است و خیر استثار که به باطل گرفته آن و بدن رسیده آن ازشون میگیرن حالا منافع شخصی زمین ها قدرت زر خلاص خیلی چیزها ازشون میگیرن شما تصور کنید هر پیامی که به نفع کسی باشد این کس از این پیام تبعید میکنند و پیامی که به ضرر کسی باشد از این پیام تبعید نمیکنند یعنی اصل ماده است منظورم نفع مادی پس خواهران و برادران محبت به چیزی موجب دلبستگی می شود و تنفر از چیزی موجب گسستگی از آن می شود حالا شما خودتان را مطالعه کنید هر آنچه که بدن دلبستید بدن محبت دارید و در راه آن کوشش می کنید و به سختی کوشش می کنید و برعکس هر آنچه که بدن دل نبستید بدن محبت ندارید و نه تنها برای آن کوشش نمی کنید بلکه برای نابودی آن اگر بتواند کوشش میکنه ولی نکته مهم این است انسان به چی چیزی محبت داشته باشد و از چی چیزی متنفر باشد خب اگر از دیدگاه قرآن جواب بدهم میگویم یک انسان باید به ارزشهای توحیدی و قرآنی و ارزشهایی که از طرف خدا آمده هم باید بدن محبت داشته باشد و دل بسته باشد و برعکس به چیزهای غیر توحیدی و جاهلی و غیر خدایی نه تنها دل نبندد بلکه با آنها مبارزه کند و من میگویم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون این قرآن میگوید و من آرا تکرار میکنم که انسان وقتی میتواند رضای خدا را به دست بیاورد و به نیکی برسد چه هر آنچه که دوست دارد فدا کند و این نکته بسیار مقام بسیار والا است و همه کس نمیتواند بدن برسد خب و اما نکته دیگر در رابطه با اطاعت از رهبری که من در جاهای دیگر هم بدن پرداختم ولی از زاویه دیگری بدن می نگرم خواهران و برادران اطاعت از رهبری چیزی است که در همه کشورها در همه سازمانها در همه دینها اصلا در تاریخ بشریت چیزی بوده مهم و هنوز هم مهم است و هر چیزی که رهبریتی نداشته باشه مرکزیتی نداشته باشه محکوم به شکست است و مگر قبائل وحشی وگرنه نظم در پیش برد هر کاری جز و ضروریات است حتی در قبائل وحشی هم خود قبیله ها یک رئیس قبیله داره برای ایجاد نظم حتی در قبیله هم اطاعت از فردی واجب است و ضروری است نکته مهمی که این هست این است که در سازمان ما اطاعت از رهبری در دو بعد است یکی در بعد تئوری یکی در بعد عمل و قبلا هم یادآوری شدم که بعد در این دو بعد از رهبری اطاعت شود اطاعت در تئوری موجب اطاعت در عمل میشه و خصوصا اطاعت در عمل حتما باید باشد. و اگر فردی مسائلی در رابطه با مسائل فکری برایش پیش میاد، این مسائل را باید در طی زمان حل کنند، وگرنه اختلافات فکری موجب این میشود که به سختی در عمل اطاعت کند. اطاعت از رهبر به این دلیل واجب است که رهبر استحاب می کند. و من بارها گفتم موتور حرکت اسلام استحاب است، و اگر استحاب تعطیل باشد اسلام تعطیل است. پس بدون رهبر استحاب نمی تواند وجود داشته باشد، و بدون استحاب هم اسلام تعطیل است. حتما باید رهبری، رهبر باید باشد تا استحاد کند و تئوری های دینی را به مرحله عمل در آورد. دوستان، یک فرد مستحد یا یک فرد رهبر که استحاد می کند باید توانایی فهم مکتب اسلام را داشته باشد و بر کلیتی از اسلام احاطه داشته باشد، بر تاریخ پیامبران، بر تاریخ مبارزه پیامبران، خاصتا بر تاریخ مبارزه پیامبران، همچنین بر کلیتی از قرآن باید احاطه کلی داشته باشد. از طرف دیگر یک رهبر یا یک مجتهد بعد اوضاع و احوال زمانه را درک کنند. چون ما همیشه گفتیم که قرآن به وسیله اجتهاد در زمان و مکان اجرا می شود. قرآن به وسیله اجتهاد در زمان و مکان اجرا می شود. و مستحد بعد زمان و مکان را بشناسد. کسی که زمان و مکان را نمیشناسد چگونه میتواند استحاد کند و چگونه میتواند قرآن را در زمان و مکان اجرا کند؟ پس باید زمان و مکان را بشناسد. منظورم از زمان و مکان درک اوضاع و احوال زمان و مکان است، درک اوضاع و احوال زمان و مکان میتواند در بعد سیاسی باشد، میتواند در بعد اقتصادی باشد، در بعد اجتماعی، دینی، اخلاقی، ارزش ها. به طور کلی زمان و مکانش را، جامعه هم اصل خودش را در ابعاد گوناگون بشناسد. و فردی که فقط چند آیه را حفظ داشته باشد یا چند حدیث را یا چند چیزی را از فقه بداند چگونه میتواند قرآن را در زمان و مکان به وسیله استحادات خود عملی کند؟ مثلا این آخوندها، این آخوندها نه زمان را میشناسند، نه مکان را، نه جامعه را میشناسند، نه انسان را، و نه نیازهای زمان و مکان و جامعه و انسان را میشناسند. هیچ را نمیشناسند. و به همین خاطر است چیزی میگویند که سخت جای تعجب است، باور شدنی نیست. خیلی چیزهای باطلی میگویند که تنها راه دفاع از این اباطلشون فقط زور است و بحث نکردن و تأسف خوردن و ماشاءالله گفتن برای گمراهی زمانه. چاره دیگری نداره. و چیزهایی که در 1000 سال، 1500 سال، 1200 سال گفته شده همین چیزها را تکرار میکنن. و اصلا در این فکر نیستن که بابا انسان تغییر کرده. تغییر چگونه چیزی که تغییر کرده، همان چیزی که هزار سال پیش گفته شده برایش تطبیق میکنیم. الان اگر مسلمان ها بخواهن اوضاع احوال خودشون را بررسی کنن، مثلا میخواهن بدانن در زمان پیامبر فلان صحابه چی کرده، مثلا یا مثلا امام شافعی در رابطه با اینکه یک زن چطور طلاق داده بشه چی کرده، یا پدر چی وظیفه ای داشته، کاری داره که بابا الان چی هست، اوضاع چی هست، اوضاع را درک نمی کنه. پس وقتی که درک نمی کنه چگونه می تواند استحاد کنن؟ حتما شکست خورده است. و این که مسلمانان در طول 1400 سال نتونستن اسلام را پیاده کنن و یک حکومتی بر اساس قرآن به وجود بیاورن، ناشی از همه قضیه است که هیچگاه نخواستن و نتوانستن اوضاع و احوالشون را درک کنن که در چه موقعیتی هستن. همیشه متکی به نقل بودن و هرگز نخواستن واقعیت ها را درک کنن. اصلا اسلام به وسیله اجتهاد در زمان و مکان پیاده میشه، اجتهادی که واقعیت ها را بیان کنه، یعنی اجتهاداتی که واقع بینانه باشه. و من در رابطه در نوارها دعوت به این مسائل پرداخته ام که زمان و مکان نکته بسیار مهم است. من در رابطه با عمر یک نکته را ذکر می کنم. عمر که فردی فقط مقلد نبود، فقط ناقل نبود و عاقل بود، اوضاع احوال خودش را درک می کنه. مثلا خود قرآن می گوید دست های زنان و مردانتان را اگر دزدی کردن ببرید. این نص صریح است. این نص صریح السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما اگر زن و مرد دزدی کردن دستاشان رو ببرید. خب زمان عمر می آید و دزد پیدا می شوند، دزدها رو می برن پیش عمر، میگه اینها دزد هستن، این هم شاهد و این دزدی را هم کردن، لیاقت ای را دارن که دستاشون قطع بشه. عمر چی میگه؟ نمیگه خیلی خوب بیایید دستاشون رو ببرید. عمر میگه آقا الان دوران قحطی است. وقتی که دوران قحطی است، فردی که هیچ چیزی نمیتواند به دست بیاورد برایش سیر کردن شکم خودش، چگونه شما میتوانی دست او را ببری؟ عمر چنین کار را کرد. ولی خیلی از جاهلان هستن که به عمر رخ نمیگیرن و حتی کتابی را هم نوشتن مقابله عمر با نفس قرآن، غافل از این که این مقابله عمر با نفس قرآن نیست، اجتهادی است در زمان و مکان و ناشی از واقع بینی عمر و تشخیصی که داده که بالاخره قحطی هست و انسان مجبور است و انسان مجبور مکلف نیست، اجتهاد میکنه. و قرآن حتما کار عمر را تایید میکنه، چرا که در دوران خود پیامبر از این کارها بسیار بود، از این کارها در دوران پیامبر بسیار بود. و عمر پیامبرش رو میشناسد، قرآنش رو میشناسد و میداند با چنین مشکلی چگونه برخورد کنند و میداند چگونه اجتهاد کنند و واقع بینانه یک معضله رو حل نماید. خب اگر عمر اوضاع و احوالش را نمیشناخت،
زمانه خودش را درک نمیکرد میگفت خیلی خوب این نسل قرآن دیگه بیاید دستاشون رو ببرید. همان گونه اکنون بعضی از حکام طاغوتی و استبدادی در کشورهای مختلف به اصطلاح اسلامی کارها را میکنند، از جمله در حکومت آخوندی ایران چنین چیزهای بسیار رایج است. پس مجتهد کسی است که قرآنش را، پیامبرش را، مبارزات توحیدی را بشناسد، بر اوضاع و احوال زمانه خود در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی، اجتماعی، دینی و غیره و جغرافیایی و غیره و در ابعاد گوناگون دیگر باید تسلط داشته باشد، احاطه داشته باشد و بر این مبنا آیات قرآن را در زمان و مکان تطبیق دهد بر اساس استحاق. ولی بعد بالاخره با کلیاتی از قرآن و تاریخ مبارزات اسلامی و پیامبر و صحابه‌اش و اوضاع و احوال خودش و دنیای معاصر خودش و جامعه‌اش و افراد جامعه‌اش بعد تسلط کلی داشته باشد تا اینکه بتواند واقعا کاری کند و استعادتی کند که راه گشا باشد و بتواند اسلام را متحقق کند. آیا کسی که در لاک خود فرو رفته، نه تجربه داره، نه مطالعه داره، نمیداند عصر چیز، نمیداند تاریخ چیز، نمیداند تغییر چیز، نمیداند بشر چیز، اصلا نمیداند انسان چیز، متکی به بعضی از حفظیات خرافی است، یا چند حدیث رو حفظ داره، چند آیه از قرآن حفظ داره، چون کسی میتونه راه گشای بشر باشد؟ نمیتواند، چون کسی راه گشای مشکلات بشر باشد که هیچ برای انسان مشکلات درست. نکته جالب که البته این نکته جالب دیگر است، این است که یکی از ویژگی های یک اجتهاد در نظر گرفتن سود و زیان آن اجتهاد است. دوستان این را بدانید، هیچ چیزی همه چیزش سود نیست و هیچ چیزی همه چیزش بد نیست. حتی خود نماز خواندن همه چیزش سود نیست، خود روزه گرفتن همه چیزش سود نیست. بالاخره مشکل داره، بیخوابی داره، سرما داره، گهان آب گیر نمیاد، بعد بری حمام کنی، یا در خود رمضان خیلی چیزها سود نیست. این همه مردم ضعیف میشن، لاغر میشن، بیکار میشن، بیتاقت میشن، بیحال میشن، حتی خود این نصوص سره اگر اجراش کنی همه چیزش سود نیست. ولی نکته این است که این مشکلات در مقابل سودشون بسیار بسیار ضعیف هستن، یعنی سودشون بسیار بسیار بزرگ است و ضررشون خیلی خیلی کم است. در تمام احکام قرآنی آن چه که مربوط به عمل است همه چیز سود نیست. شما چیز را بیاد همه چیز سود باشه، مثلا خود شما برید مطالعه کنید، آیا مطالعه همه چیز سود است؟ نه. بعد کتاب بخرید ضرر میکنه، چشمت ضعیف میشه، وقتت تلف میشه، مغزت خسته میشه، همه چیز سود است؟ بالاخره ضرر های هم داره ولی سودش خیلی بیشتر است. حتی شما میرید حمام میکنید، آیا همه چیز سود است؟ شما حتی غذا میخورید همه چیز سود نیست. یعنی هر آنچه که شما در زندگی تصور کنید بالاخره سودی داره و ضرری داره. ولی مجتهد واقع بین کسیست که انقدر تسلط داشته باشد که سود و زیان کارها را درک کند و به آنچه که سودشان بیشتر از زیانشان است دستور دهد. در خود قرآن در باره شراب هم همین آیه به صراحت هست، می فرماید شراب چیزی است، ماده است که در آن زیان است و در آن نفع است، ولی زیانش بیشتر از سودش است. به عبارت دیگر باید چنین چیزی ترک بشه. یعنی اگر اون آیه دیگر هم نازل نمی شد
كما فرمي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاستنبوه لعلكم تفلحون. ميگه یک عمل شیطانی دور دور شوید از آن ترسگر شوید. بر اساس همین آیه یک مجتهد میتواند استنباط کند که وقتی چیزی سودش کمتر است از ضررش و ضررش بیشتر است سودش هست، حتما حتما یک مجتهد مسلط میگه پس ارکر. پس این نکته که یک استنباط واقع بینانه استنباط است که بر اساس سود و زیان استوار باشه و مجتهد بر اساس تسلطی که داره انقدر تشخیص داشته باشه که حکمی بدهد که سودش بیشتر از ضررش باشه. نکته دیگر در رابطه با فلسفه احکام است. فلسفه احکام به یک مجتهد اجازه میدهد که هر چیز رو در جای خود مستقر کنند و این مسئله باعث می شود که گاهن یک مجتهد حکمی بدهد که ظاهرش خلاف قرآن باشد، ظاهرش اینطور به نظر می رسد، ولی مجتهد می داند که این کار نفعش بیشتر از سودش است. همان مسئله عمر بهترین نمونه است که دست دوز رو قطع نمی کند بلکه تشخیص می داد که این کار ضروری نیست. خدا می فرماید کسی که مساجد را خراب کند مانع عبادات انسان هاست و سد فی سبیل الله است و دشمن خدا است. این خود آیه است. اما همین خدا به پیامبرش دستور میدهد ای پیامبر برو این مسجد را بسوزان. چرا؟ این مسجد به نیت پریدی درست شده است و خانه منافقه شده است و درست است ظاهری به نام مسجد داره و کسانی در آنجا نماز میخونند، ولی این مسجد مسجد منافقین است، مسجدی برای مبارزه با خدا، مسجدی برای مبارزه با پیامبر. خب شما نگاه کنید در تاریخ مبارزات همیشه رهبران یک مبارزه استراتژی ها و تاکتیک های دارند جهت پیش برده مبارزه شد. خب کسانی از شما که خیر اندیش این سازمان باشن باید شما فلسفه و نتیجه کارها را به نظر بگیرید، ولی دشمن با تاکتیک های سازمان موحدین مبارزه می کنه. کسانی که دشمن این مبارزه یا کسانی که این مبارزه را فهم نمی کنن بعد چون این چیزهای مبارزه می کنن. پس بیدار باشه، مواظب باشه که سازمان موحدین جهت استحکام و جهت گسترش خود احتیاط به استراتژی ها و تاکتیک ها دارد. و شما که خیر اندیش این سازمان هستید بعد تنچه که منتهی به استحکام و گسترش سازمان شود توحیدی بدانید. شما در این رابطه میتونید به نوار ارزش ها مراجعه کنید، نوار ارزش ها. خیلی پس این مسائل از چه کسی ساخته است؟ پیش برده یک مبارزه، تشخیص صلاح و مزار یک مبارزه از چه کسی ساخته است؟ از یک رهبر مجتهد و با تجربه و دارای مطالعه و دارای تسلط بر دین و عصر، از یک رهبر جدی و صالح، صالحی که با تمام وجودش برای تحقق توحید پیش می رود. تشخیص چنین چیزهای از چنین فردی سخته است. صلاح مبارزه را چنین فردی می توانند تشخیص دهند. خب دوستان، دین طبق اصل تدریج حرکت می کند و اصل تدریجی بودن قرآن هم در این مبنی است. ولی اینکه چه چیزی ضرورت است که الان چه چیزی از دین اجرا شود، این به عهده مجتهد است. من چنین بحثی را دارم. من در مباحثات رهبری چنین مباحثات را دارم. همه قضیه تدریجی نزول، آیا بعد این را تکرار کنیم در حالی که ترتیب نزول را نداریم؟ این مسئله من مرتب بحث کردم. خب خواهران و برادران، من به شما توصیه می کنم که تا هستید وفادار به قرآن باشید، تا هستید علاقمند به قرآن باشید و در عین حال دشمنان قرآن باشید. من بیش از این وقت تارا نمیگیرم. آرزوی موفقیت برای همه تو را دارم. خدا شما را از آزمایش ها بیرون بیاورد و موفق گردند. خدا شما را در دنیا و آخرت پیروز گردند. و این وقتی ممکن است که این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر یاران دین خدا باشید، خدا هم یار شما خواهد بود و ثبات قدم این سرمایه بزرگ زندگی را نصیب شما خواهد ساخت. من میگویم خدایا قلبهای ما را برای توحید و آزادی باز بگردان.
آمین.
خدایا توفیق من بده که تا هستیم به توحید و آزادی وفادار بمانیم.
آمین.
خدایا توفیق من بده به سازمان موحدین آزادی خواه ایران وفادار بوده و تا هستیم دشمن شرک و استبداد باشه.
آمین.
خدایا ما را از سازشکاران آینده نگر قرار مده.
آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Yeah.